ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. فرمانده سپاه استان فارس میگوید باید به شدت با آنچه او فرق زاله نامید برخورد کرد. و وزیر نفت میگوید ایران در تولید گازوئیل خودکفا شده اما کمبود گاز دارد. اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. اما جزئیات بیشتر در ارتباط با آخرین تحولات در رابطه با جنگ میان اسرائیل و فلسطینی ها رو در گزارشی از رضا ولیزاده بشنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که به دنبال تلاش‌های دیپلماتیک اروپا و آمریکا، اسرائیل و حماس آتش‌بس موقت را پذیرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که آتش‌بس از ساعت 7 صبح روز شنبه 4 مرداد 26 ژوئیه به وقت اسرائیل آغاز می‌شود و تا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. طرح این آتش‌بس 12 ساعته را جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرد که البته روز جمعه اسرائیل ابتدا آن را رد کرده و خواستار تغییراتی در آن شده بود، چرا که دولت اسرائیل می گفت این آتش‌بس بیشتر منافع و خواسته های حماس را تأمین می کند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی، در مورد اینکه این آتش‌بس تأمین کننده منافع حماس است یا خیر میگوید
آتش‌بس در کوتاه مدت البته میتونه قوای حماس رو که داره رو به تحلیل میره تقویت بکنه. از نقطه نظر صرفا منابع نظامی میتونیم بگیم که به نفع حماس هست، ولی در دراز مدت چاره ای نداره جز اینکه این آتش‌بس رو بپذیره. به این ترتیب از یک طرف در کوتاه مدت قوای نظامی حماس ممکنه تقویت بشه، ولی در دراز مدت میتونه حماس منابع بین المللی برای فشار بیشتر به روی اسرائیل تشکیل بده. و علتش که اسرائیل هر دو طرف قضیه رو نگاه میکنه بدون اینکه درگیری بین حماس و اسرائیلیا تمام بشه، دست یافتن به یک آتش‌بس دراز مدت بیشتر به این حساب گذاشته میشه که به نفع حماس هستش.
جان کری همچنین خواستار یک آتش‌بس 7 روزه به مناسبت عید فطر شده است. وزیر خارجه آمریکا که برای پیش بردن طرح آتش‌بس پیشنهادی مصر به قاهره رفته است میگوید امروز شنبه به پاریس سفر میکند تا در نشست مشترکی با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه از آنها بخواهد با اعمال نفوذ حماس را برای رسیدن به یک آتش‌بس پایدار متقاعد کنند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل میگوید احتمال رسیدن به یک آتش‌بس پایدار زیاد است.
احتمال نسبتاً خوبی داره که آتش‌بس تبدیل بشه به یک آتش‌بس پایدار، به خاطر اینکه هم اسرائیل و هم حماس بیشتر از این ظرفیت توسعه این درگیری‌ها رو ندارن و در این حال هم اسرائیلی‌ها مایل نیستن که تظاهرات و حمایت از حماس به فلسطینی‌های ساحل غربی سرایت بکنه. بنابراین این آتش‌بس نشون میده که اونها به علاوه حسنیتشون رو نشون میده که بخوان به جنگ خاتمه بدن.
اما در این حال موانعی هم بر سر راه آتش‌بس پایدار در میان اسرائیل و حماس وجود دارد. جلیل روشندل:
موانع خیلی زیادی وجود داره، از جمله این که در بعضی از منابع گفته شده که حتی در دوران آتش‌بس اسرائیلی‌ها نسبت به خنثی‌سازی تونل‌های زیرزمینی اقدام خواهند کرد و این قضیه است که میتونه استکاک و حتی استکاک نظامی ایجاد بکنه در کوتاه مدت. از طرف دیگه حماس به لحاظ محاصره‌ای که درش قرار گرفته میخواد که هر گونه آتش‌بس منتهی بشه به برداشته شدن اون محاصره، یعنی آتش بس رو صرفا به منظورهای نظامی قبول نمیکنه، بلکه میخواد تأثیرات سیاسی داشته باشه و این چیزیست که به نظر نمیرسه اسرائیل در حال حاضر براش آمادگی داشته باشه.
شمار کشته های فلسطینی ها روز جمعه از مرز 850 نفر و زخمی ها از 5500 تن نیز فراتر رفت. و در نخستین ساعت بامداد امروز شنبه نیز در روستایی واقع در شمال بیت لحم نیروهای اسرائیلی با شلیک به یک نوجوان 16 ساله فلسطینی معترض او را کشتند. در ایران هم حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران خطاب به مقام های اسرائیل گفته که آنها را خانه به خانه تعقیب خواهند کرد و انتقام خون فلسطینی ها را می گیرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در راهپیمایی روز قدس به واحد مرکزی خبر گفت هواپیمای کمک رسانی ایران آماده ارسال است و امیدوارند که مصر کمک کند تا این کمک ها هرچه سریعتر به غزه برسد. آخرین جمعه از ماه رمضان روز قدس نامگذاری شده و دیروز جمعه به همین مناسبت هواداران فلسطینی ها در ایران، پاکستان، اردن، آفریقای جنوبی و آرژانتین علیه حملات اسرائیل به غزه تظاهرات کردند.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. اما در همین ارتباط رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته است که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود، اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرده است. این سخنان آقای تقوی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و در حاشیه آن با خبرنگاران نیز مصاحبه کرده بود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا افزوده است که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود، اما سخنرانی رئیس جمهور در این مراسم قاعده نیست. غلام حسین غیب پرور فرمانده سپاه فجر استان فارس گفته است که باید با شدت با آنچه او فرق زاله نامید برخورد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران دین بهایی را فرقه زاله می نامند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه فجر، آقای غیب پرور گفته که پیروان فرقه زاله دین و مذهب واقعی ندارند و باید جلوی آنها را گرفت. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره برخورد دستگاه‌های حکومتی با بهائیان استان فارس منتشر شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که ایران در تولید گازوئیل خودکفا شده و نیازی به واردات آن ندارد، اما با کمبود گاز مواجه است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای زنگنه با بیان اینکه کمبود گاز مشکلات بسیاری به وجود آورده، ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال 100 میلیون متر مکعب گاز به شبکه گازی کشور اضافه شود. این در حالی است که شرکت نفت و گاز بریتانیا یا بی پی از بزرگترین شرکت‌های انرژی در جهان روز 22 خرداد ماه اعلام کرد که ایران با داشتن بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخیره گازی 18% کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه نخست دنیا ایستاده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش روز جمعه در شبیخون به سربازان سوریه دست کم 50 تن از آنها را به اسارت درآورده و قتل عام کرده است. بنابر این گزارش، این سربازان در استان رقه کشته شدند. داعش بخش‌هایی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. از سوی دیگر روز جمعه شبه نظامیان داعش در عراق در اطلاعیه‌ای زنان موصل را به رعایت کامل حجاب اسلامی و روبنده فراخواندند. بیش از 15,000 تن از اهالی موصل هفته پیش پس از آنکه شهر به تصرف داعش درآمد گریختند. داعش بخش‌هایی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. جزئیات بیشتر در این ارتباط را در گزارش شیرین فامیلی بشنوید.
به گزارش روزنامه گاردین، شبه نظامیان داعش که ماه گذشته بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و حکومت اسلامی اعلام کرده‌اند، به زنان شهر موصل فرمان داده‌اند که از روبنده اسلامی استفاده کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. گاردین در ادامه نوشته است شورشیان سنی داعش که تهدید کرده اند بغداد را تصرف و در این شهر رژه خواهند رفت، اجرای مقررات حجاب و پوشش اسلامی در شهر موصل را اجباری اعلام کردند. در بیانیه داعش که گاردین منتشر کرده آمده است که این مقررات برای محدود کردن آزادی ها نیست، بلکه برای جلوگیری از افتادن به دام تحقیر و ابتذال و یا در معرض نگاه دیگران قرار گرفتند گرفتن است. یک روحانی در شهر موسل به خبرگزاری رویترز گفته است که افراد مسلح داعش به مسجد او حمله کرده و به او دستور دادند بیانیه داعش را در مورد حجاب اسلامی هنگامی که مردم برای عبادت جمع می شوند از بلندگوی مسجد اعلام کند. همزمان با این رویدادها خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد که کمیسیون مستقل سازمان ملل در امور جرائم جنگی در سوریه با ذکر مواردی از نقض حقوق بشر از سوی شبه نظامیان داعش اعلام کرده که به زودی با وارد شدن نام فرماندهان این گروه در لیست عاملان جنایات جنگی این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به نوشته آسوشیتد پرس، سرجیو پنیرو، رئیس کمیسیون مستقل سازمان ملل گفته است که اتهام داعش از جمله شکنجه، آدمربایی و اعدام در ملأ عام است. داعش که رهبرش خود را خلیفه مسلمانان جهان نامیده، در روزهای گذشته کنترل خود را بر موسل، دومین شهر عراق مستحکم کرد و به این ترتیب بخش‌های عمده‌ای از شمال و غرب عراق در اختیار داعش قرار گرفت و موقعیتش به شدت تقویت یافت. با این حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار حسین دهقان روز شنبه 4 مرداد ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که داعش نمیتواند تهدیدی برای ایران باشد. وزیر دفاع ایران اعضای داعش را به مزدوران به استخدام گرفته شده ای توصیف کرده که به گفته او قصد دارند فضای وحشت در منطقه ایجاد کنند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرده که نیروهای مسلح ایران مرزها را مراقبت کرده و کاملا زیر نظر دارند. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 2 مرداد ماه اعزام سرباز به عراق برای شرکت در عملیات دراز مدت رسمی را بدون موافقت کنگره منع کرد. این طرح که باید در مجلس سنای آمریکا بررسی شود، حتی در صورت تصویب در کنگره هم به دلیل تفکیک قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهوری الزامی نیست. با این وصف دولت اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با شبه نظامیان داعش به بغداد اعزام کرده است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. از دیگر سو مجلس نمایندگان آمریکا اعزام سربازان این کشور را به عراق برای شرکت در عملیات درازمدت نظامی بدون اجازه کنگره منع کرد. این طرح با اکثریت قاطع 370 موافق در برابر 40 مخالف تصویب شد. این طرح باید در مجلس سنا نیز بررسی شود، اما حتی در صورت تصویب در کنگره باز هم به دلیل تفکیک اختیارات قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهوری الزامی نیست، ولی تصویب آن می‌تواند رئیس جمهوری را برای تصمیم گیری در این مورد تحت فشار بگذارد. دولت باراک اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با داعش به بغداد فرستاده، اما اعزام نیرو برای عملیات نظامی را رد کرده است.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و میتور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران روبرو هستید میتونید به proxy@radiofarda.com برای همکاران